أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرسين ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اولا برای سلامتی و تعجیل در فرج حضرت ولی عصر سه تا صلوات بفرستیم. اللهم صل و سلم و بارک علی محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اللهم صل وسلم صل وسلم وبارك ترحم بعدم يدونه سوره نانزلنا میخونیم که شاید حالا تعداد جمعیتمون زیاده، یعنی اگه زیاد باشه تعداد سوره ها زیاد بشه یه مثقال، شاید مثقال قیمت پیدا بکنه، به محضر اون حضرت هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد. هر کس سوره نانزلنا و هر شب این ماه در تمام شبهای ماه هزار بار بخواند، شب قدر براش روشن میشه، معلوم میشه که شب قدر کیه. خب اگه شب قدر برای آدم معلوم بشه چی نتیجه شه؟ میگن عبادت در اون شب، اعمال خیر در اون شب به اندازه هزار ماه هست، به اندازه هزار ماه هست، یه شب به اندازه هزار ماه هست. اگر کسی از شب قدر خبردار باشه تمام اون شب رو ناگزیر به عبادت و کار خیر خواهد گذرانید و اعمالش مطابق هزار ماه حساب میشه. شما یه روزی، ما یه روزی از این عالم میریم، احتیاج داریم فقط به یه دونه صلوات، یه صلوات. اللهم صل علی محمد آل محمد. یه دونه ذکر اون دوستمون ساعتهای آخر عمرش گفته بود که شما میشناسین، گفته بود که وقتی توی هیئت این استخونای مرغ رو پاک میکنین یاد من باشی. استخون یه لحظه، یه لحظه به یاد من باشی. اونا که از این عالم رفتن همینطور نه همه ها، همینطور منتظرم این دستش درازه که یه چیزی شما براش بفرستین. خودمام که بریم یه همچی فقری، یه فقری. ببینید قرآن داره که یوم الحسره، روز حسرت قیامت، روز حسرته. چرا؟ چون همه چی تموم شده، یه ذره دیگه شما برات هیچ امکان خیر تازه‌ای وجود نداره. هرچی بوده شده، اگه چیزی بود بود، نبود نبود. اون جریان اون دوستمون رو عرض کردم مکرر، این پدرش فکر میکنم اصلا نماز نخونده بود، اعیان بود و یه وزیری از وزرای عصر طاغوت اسم ایشون رو توی یک وزارتخونه نوشته بود به عنوان کارمند عالی رتبه. حقوقش رو میرفت ماه به ماه حقوقش رو میگرفت، یه ذره اونجا کار نمیکرد. زندگی پس از راه حقوق خیلی حلال درست میشد. نماز و روزه هم هیچی. عرض کردم من خدمتتون که ایشون خواب دیده بود. اولا اینو بگیم که کنار تخت پدرم من دراز کشیده بودم. سحر بود، دو سه تا کبوتر لب پنجره بیمارستان دیدم، بعدم یه بوی متعفنی اومد که اگر ادامه می‌یافت من می‌مردم. اینو اون میشنوه، این بوی تعفنو اون بنده خدا، یعنی تا آخرین مقدار تعفن و زجرشو میکشه اما نمیمیره. خب این برطرف شد، این بو برطرف شد، نگاه کردم پدرم رفت، تموم شد. بعد خوابش دیدم توی یه بیابان است که هیچی نیست توش، یعنی یه دونه خارم نرویده، حتی یه خار توش نیست، یه برگ توش نیست، یه سنگ، و این بدون لباس به این سنگ هیچی. شما دو رکعت نماز میخونی، اگر نمازت خوب باشه با دو رکعت نماز بهشت رو میتونی بخری. دو رکعت نماز خوب میتونی بهشت رو بخری. این هیچی نداشت، یه ذره لباس به تنش نبود، به یک سنگ تکیه کرده بود. این دید و بعد خواستش برای پدرش نماز بده. این نمازم یه جوری شد، یکی اصلا بلای سر این نمازه اومد، نشد. اون که نماز میخواست بخونه کمر درد گرفت، یه چیزی شد. عرض میخوام بکنم که به یه ذره آدم محتاجه، به یه ذره. بنابراین اگر یه شب قدر رو آدم دریافت کنه و آن رو به خیر و خوبی، به عبادت، به عبادت بالخصوص به صلوات اون رو طی بکنه، بهترین سودهای ممکن رو برده. حالا این چند تا حدیث میخونیم که سریع بخونیم که بتونیم یه حرف اصلی میخواستیم بزنیم که اون شب قبلم وعده کردیم انشالله بتونیم انجام بدیم انشالله. از پیامبر نقل میکنن عبارت خیلی ممتازه، قضو ابصارکم. قرآن دستور میده مردها یقصون ابصارهم، چشمشون رو پایین بندازن، تیز نگاه نکنن. به نامحرم. این پلک افتاده باشه. فرمود قصو ابصار کنم. اگه شما پایین حرف بیستین، پایین حرف بیستین، پایین دستور بیستین، کاملا کاملا مرحوم جد ما به اون دوستانشون گفته بودن، من در خب زمان ایشون بیهجابی شده بود، از زمانی که بیهجابی اومده دو بار بیشتر چشمم به نامحرم نیفتاده. حالا اون دوبارم چرا افتاده نمیدونم، دو بار بیشتر چشمم به نامحرم نیفتاده. اگر چشمتون رو ببندین، اگر چشمتون رو ببندین، ترون العجائب، یه عجایبی در پس پرده این عالم هست، یه زیبایی هایی در پس پرده این عالم هست، یه زیبایی های اصلا قابل تصور برای ماها نیست. اینو مکرر باز عرض کردم، فرمودن که یه دونه برگ، یه دونه برگ از بهشت اگه بیارن تو این عالم، این تو عالم کره خاکی، سراسرش میشه بهشت با یه دونه برگ، اینقدر این خرمه. اون عجایبی که تو اون عالم هست، در پس پرده این عالم هست، خیلیه، قابل تصور نیست. فرمودن که ولا خطر علی قلب بشر، به خاطر یک بشر خطور نمی کند آنچه که اینجا از نعمت هست، نعمت های اون عالم. چی کار کنیم؟ فرمودن قصو ابصار کن، چشماتونو پایین بندازین، چشماتونو پایین بندازین، اون عجایب رو ممکنه ببینین، اما به طور 100%، یه 100% لازم داریم. حدیث دوم، امام صادق علیه السلام فرمودن که کل عینن باکیتون یوم القیامه، همه چشم ها در روز قیامت گریان است، همه چشم ها گریان است. چند سال قیامت؟ قیامت چند ساله؟ روز محشر، روز قیامت چقدره؟ خب هممون بلدیم دیگه، 50,000 سال یه روز طول میکشه. اگه من 50,000 سال باید گریه کنم، نه از این گریه ها. فرمودن که هر چشمی روز قیامت گریان است مگر 3 تا چشم. اول اینون قصت ان محارم الله، اول چشمی است که از گناه خدا پوشیده است، بسته است به سوی گناه، بسته است، اصلا به گناهی نگاه نمی کند به هیچ دلیلی. یا گاهی آدم ها برای خودشون دلیلی می تراشن. اینون سحرت فی طاعت الله، یه چشمی که در طاعت خدا بیداری کشیده است، بیداری کشیده است. حالا چقدر شما همت داری؟ چقدر همت داری؟ اونایی که متعادلشو انجام میدن 2 ساعت و نیم. اینون بکت فی جوف اللیل من خشیت الله، چشمی که در تاریکی شب، در دل شب از خشیت خدا گریان است. امیدواریم خدا اونو یه ذره شو، یه ذره شو امشب نصیب ما بکنه، یه ذره شو. و یه چیز دیگه بسیار مهم، روایت بعدیست که من فقط یه تیکش میخونم. اینان بکت علا مصاب الحسین، این چشم گریان نیست روز قیامت. در مصیبت حضرت حسین گریان است، گریان شده است. حرف زیاده متاسفانه، وقتمون کمه. خب سالهای گذشتم عرض میکردم، اگر جمع ما حالا فرض کنید 100 نفره، 200 نفره، 500 نفره، هر کدوم از بنده گوینده تا شما شنونده تصمیم بگیره از فردا فلان عیبمو کنار میذارم، یه دونه گناه ولو گناه کوچیکمو کنار میذارم، اگه گناه بزرگ باشه که چه بهتر، چون گناهان کبیره رو نمیشه گیر میکنه. آدم به گناهان کبیره وقتی از این عالم بره گیر میکنه. حالا من چیز دیگه میخوام عرض کنم، میخوام بگم که من تصمیم میگیرم یه تندی دارم، مثلا فرض کنید با یه زیر دستم تندی میکنم، بعد باهاش حرف میزنم. تصمیم میگیرم از این به بعد دیگه بعد باهاش حرف نزنم، با اخلاق خوب حرف بزنم. اسم خانومم رو ساده به کار میبرم، تصمیم میگیرم از این به بعد محترمانه اسم ببرم. مثال دارم، یه کوچولو عرض میکنم، من دارم یه توبه میکنم، یه توبه کوچولو. اگر ما امشب هر کدومونی که توبه کوچولو بکنیم، مجلس ما مورد لطف و مرحمت خدا قرار میگیرد. الله یحب التوابین، توابین رو خدا دوست دارد. اگر توابین رو دوست دارد، دعاشون رو مستجاب میکنه. ما آمدیم اینجا که دست به درگاه خدا بلند کنیم و یک تقدیر مطلوب، تقدیر خوب برای سال آیندمون از درگاه او بخواهیم. یه سال بی بلا بخواهیم، یه سال پر از عافیت بخواهیم. جمع شدیم در شبهای احیا برای اینکه یه سال بی بلا بخواهیم، یه سال با عافیت بخواهیم. که اینو یادتون نره، انشاءالله که منم یادم نمیره، تو دعاها این عافیت رو از خدا درخواست میکنیم. شما ما از دل بگید آمینش رو. الله آمین. قول داده بودم که یه چیزی عرض کنم که یه ذکری تو این شبها وارد بود. اللهم لعن قتلت امیر المؤمنین، خدایا کشندگان امیر المؤمنین رو لعنت کن. یه سال گذشتم باز این بحث رو عرض کردم، اما امیدوارم که بازم به درد بخوره. کسانی که بعد از پیامبر بر مسند قدرت نشستند، دقت کنید، کسانی که بعد از پیامبر بر مسند قدرت نشستند جزء طرح‌های اولیه‌شون، جزء مهمترین طرح‌هاشون این بود که فقط قرآن در جامعه اسلامی مطرح باشد، فقط قرآن، هیچ چیز دیگه نه. پیامبر قرآن رو تفسیر کرده بود، تفسیرش رو مسلمان ها نوشته بودن. نه، پیامبر احکام دین رو ذره ذره گفته بود، وضو رو گفته بود، نماز رو گفته بود، حج رو گفته بود، دونه دونه ذره ذره همه چیز اسلام رو گفته بود. سرانجام برای حفاظت این دینی که به مردم تعلیم داده امیرالمومنین رو گذاشته بودن امام حافظ دینه. دقت کنید، امام حافظ دینه. خب اینا ترشون این بود که هیچ چیزی از پیغمبر در دسترس مردم نباشه، هیچ چیزی. حالا اینو یکمی تعجیل میکنم، زودتر عرض میکنم. قرآن هایی که تفسیر داشت، یعنی مسلمان ها تفسیر پیامبر را نوشته بودن، این بحث مهمه، دونستن و فهمش مهمه. همه قرآن هایی رو که مسلمان ها نوشته بودن معمولاً تفسیری که پیغمبر گفته بود در کنار قرآنشون نوشته بودن. همه این قرآنها رو جمع کردن در عصر حضرت خلیفه سوم و سوزوندن، یا توی دیگ آبجوش ریختن که نوشته‌هاش محو بشه. قرآن هایی که نوشته شد در زمان عثمان همین قرآنش که الان تو دست ماست. حتی این، حالا این قرآنی که فعلا ماها داریم، خط عثمان تاها، این املایش هم مثل املایی است که زمان عثمان نوشته شده. یعنی غلط، اون زمان یه چیزی رو غلط نوشتن، غلطاش موجوده، غلطای نوشتنی ها. مثلا یه جای الف زیاده، یه جا مثلا ته گرد بوده، ته دراز نوشتن، و بالعکس. مثلا از این جور غلط ها بوده، این عیناً محفوظه. این قرآن نوشتن که تفسیر نداشته باشه، اینو 6 تا قرآن نوشتن به 6 تا عثمان، چیز استان بزرگ عالم اسلام، کوفه، بصره، مثلا اسکندریه، مدینه، مکه، فرستادن که مردم از روی این قرآن قرآنهای خودشون رو بنویسن، قرآن خودشون رو که جمع کرده بودن در تمام عالم، عالم اسلام، تا اونجا که تونستن قرآنها جمع شده بود و سوزونده شده بود. این 6 تا قرآن رو، یا 7 تا یا 6 تا قرآن رو فرستادن به نقاط مختلف عالم اسلام که از روش مردم از رو اون بخونن، که خب خوندنش مثل همون قرآن بود، فرقی نداشت، اما تفسیر نداشت. قرآن بی تفسیر، معلومه. طرح این حکومت این بود، حکومت هایی که بعد از پیامبر بر مسند قدرت نشستند. ببین بالا سر پیغمبر چی گفتن؟ هممون بلدیم. گفتن پیامبر که هی میگه تکرار میکنه، برین کاغذ و قلم بیارین که براتون یه چیزی بنویسم که هرگز گمراه نشوید. سرانجام گفتن ان الرجل لا یحجر. من نوشتم البته حدیثاشو از مآخذ درجه اول. فتنازعو، این از کتاب صحیح بخاری است که معتبرترین کتاب اهل سنته. فتنازعو، دعوا شد بین کسانی که بالا سر حضرت بودن، اینا با هم تنازع کردند. فقالو هجر رسول الله، هجر فعل ماضیه، یحجر فعل مستقبله. هجر یعنی هذیان گفت. حسبنا کتاب الله، حسبنا کتاب الله، فقط قرآن بسه، ما چیز دیگه احتیاج نداریم، چیزی دیگه احتیاج نداریم، به وصیت شما احتیاج نداریم، به فرمایشات شما در مورد نماز، روزه، مثلا وضو، غسل، حج، زکات، اینا احتیاج نداریم. امیرالمومنین اولین جمعه بعد از وفات پیامبر، قرآنی که در خانه پیامبر نوشته شده بود، در خانه پیامبر ایشون خواسته بود یه نفر از اصحاب که سواد نوشتن و خوندن رو داره بیاد و مثلا آیاتی که تازه نازل شده بنویسن. بخش امیرالمومنین نوشته بود، بخش هم دیگران نوشته بودن. قرآن هم میشناختن، این قرآن رو هر کی مثلا با سوادم دست بود آورده بودن، این قرآن رو در نوشتنش کمک کرده بود و تفسیرها رو در کنارش نوشته بود. این قرآن رو جمع کرد روز جمعه اول بعد از وفات پیامبر، وفات پیامبر دوشنبه است، جمعه اول آورد تو مسجد در نماز جمعه. فهمیدن این قرآنی است که همم عرض کنم میدونن، چون بسیاری از اونا خودشون در نوشتن این قرآن شریک بودن. اینا گفتن نه، ما خودمون قرآن داریم، به قرآن شما احتیاج نداریم. این قرآن رو امام زمان علیه السلام که تشریف بیارن، این قرآن رو میارن، از روی این قرآن به مردم درس میدن. یعنی بعد از این دیگه مردم قرآن خالی نمیخونن، قرآن رو با تفسیر میاموزن. این حرفایی بود که حالا بهت یه کمی شبان جلو رفتم. البته حالا میرسیم به عصر خلیفه اول. این در کتاب یه دانشمندی دارن به نام ذهبی از اصحاب ابن تیمیه است، یعنی از سلسله وهابیون که اینا بدترین و متعصبترین مثلا فرق اهل سنت هم. ایشون نوشته ان صدیق جمع الناس بعد وفات نبیه، مردم رو جمع کرد تو مسجد، خودش بالای منبر گفتش که انکم تحدثون عن رسول الله احادیث، شما ها از پیامبر مطلب نقل میکنی، تو یه مطلب از شنیدی نقل میکنی، ایشون یه مطلب شنیده ایشون نقل میکنه، شما احادیثی از پیامبر نقل میکنین، تختلفون فیها، توش با همدیگه اختلاف دارین. خب نداره، همه هرچی بلدن میان میگن، اون چیزایی که مورد اتفاق همه است تبدیل میکنیم به یک کتاب در اختیار همه باشه، اونه هم که اختلافه میذاریم کنار. شما احادیث از پیامبر نقل میکنید، درش با همدیگه اختلاف دارید، مردمی که بعد از شما میایند اختلاف بزرگتر و بیشتری خواهند داشت. بنابراین فلا دقت کنید، فلا تحدثوا عن رسول الله شیئا، هیچ چیز از پیغمبر نقل نکنید. فرمایشات پیغمبر ممنوعه. فمن سألكم، کسی از شما مسئله پرسید، فقولوا بیننا و بینکم کتاب الله، همون حسبنا کتاب اللهی که بالا سر پیغمبر گفتن، شما در جواب بگید بین ما و شما قرآن کتاب خدا هست، حلال قرآن رو حلال بشمارید، حرام قرآن رو حرام بشمارید، چیز دیگه هم احتیاج نداریم. فاستحلوا حلاله و حرموا حرامه. این هم مال زمان ایشانه. دوران عمر ایشان، دوران خلافت ایشان طول نکشید، 2 سال خورده ای بود. بنابراین بیشتر از این، البته یک کارهایی باز کرده که نمیخوام عرض کنیم، خیلی بیشتر از این نتونست کاری بکنه. گذشت به زمان خلیفه دوم رسید. گفته می شود، یعنی تو تاریخ میگن که در عصر ایشان نوشته های زیادی از احادیث پیامبر در دست مردم بود. یعنی شما می دیدی پیغمبرت که از دستت رفته، کسی دیگه هم نیستش که جواب مسائل تو بده. فکر می کردی، یادت می اومد من یه روزی رفتم این سوال از پیغمبر کردم، چون این جواب داده، این می نوشتی، یاد داشت می کردی. یه روز پیغمبر سر منبر این فرمایش کرد، یادت بود دقیق می نوشتی. در دست مردم کتابچه های زیادی بود، کتاب های زیادی بود که احادیث پیغمبر درش بود. ایشون قسم داد، خلیفه دوم قسم داد مردم رو که هر کی نوشته ای از پیامبر، از احادیث پیامبر داره بیاره. مردم بیچاره هم فکر میکردن که میخوان اینا رو یه جا کنن، جمع کنن، همون جور که عرض کردم، مثلا اون چیزا که مورد اتفاق همه است مثلا توی کتاب باشه، این در دسترس همه باشه. وقتی نوشته است دیگه اختلاف هم بد نمیشه دیگه، مثل که متن قرآن که نوشته شده یه ذره اختلاف توش نیست. مثلا اینا بیچارا رفتن هر کی هر چی نوشته داشت آورد. فانشر در ناس ان یعتوه بها، مردم قسم داد که آنهایی که نوشته ای دارن وردارن بیارن. فلما اتوه بها، وقتی که همه نوشته های خودشون آوردند، امر به تحریقها، یا آتش مفصلی آماده کردن، شاید 1000 تا مثلا شاید 1000 تا رساله، کتابچه مثلا 40 برگی، 20 برگی، 10 برگی همه دارن، اینا رو انداختن اون تو سوزوندن. هیچ چیز از پیامبر در دسترس مردم نماند، نباشد. نتیجه چی میشد؟ بعد یه استدلالی کرده ایشون، میگه مشناتون که مشنات اهل کتاب، ما در کتابهای آسمانی گذشته مثل تورات همه دین رو توی کتاب آسمانی داریم. یعنی وضو هم بوده، گفتن وضو با آب قصبی باطله، بدنت باید پاک باشه، آبش باید پاک باشه، تو زمین قصبی وضو نگیری، همه احکام وضو رو توی کتاب آسمانی هست، موجوده. بعدم اگه زکات بوده، تمام احکام زکات هست، تمام احکام نماز هست. خب در کتابهای گذشتگان از انبیا همه چیز تو خود متن کتاب آسمانی بوده، و به همین دلیل یه ذره که دست میخورد کتاب تحریف شده بود. اگه قایم میکردن یه بخشیشو، همونطور که میکردن یهودی ها کتابشون قایم میکردن. همین تازگی تلویزیون اگر دیده باشین، از یه تومارهایی در بحرالمیت پیدا شد که یه تورات، یه انجیل 2000 ساله، مال 2000 سال پیش نوشته برنابا حواری خاص حضرت عیسی. اینو الان در موزه های ترکیه پنهانه، هیچ کسی نمیتواند آن را ببیند. حالا کار نداره، کتاب های آسمانی گذشته همین که یک کمی یه ورقش گم میشد، یه بخشی از احکام از دست رفته بود. بنابراین خدای متعال قرآن را خلاصه دین قرار داد، خلاصه دین، مثل قانون اساسی. قانون اساسی اسلام در قرآن آمده، توضیحاتش رو پیغمبر فرموده، ذره ذره توضیحات رو فرموده. اون روز آخرم، اون اواخرم فرمودن الیوم اکمل تو لکم دینکم، دینتون کامله. خب این بخش که توضیح قرآنه، قرآن یک کلمه داره، اقم الصلاة لدلوک الشمس لا غسق اللیل، تمام دستورات قرآنی وقت نماز تو دو تا آیه است. ما احتیاج داریم به چند تا مسئله؟ 50 تا مسئله، 100 تا مسئله لازم داریم برای وقت، برای وضو مثلا این مقدار مسئله لازم داریم. وضو در دو تا آیه آمده، وضو، غسل و تیمم، دو تا آیه. خلاصش تو قرآنه، خلاصه احکام در قرآن. پیامبر اینا رو توضیح داده، عمل کرده جلوی مردم. اونا یعنی اهل کتاب همه چیزشون توی توراتشون بوده، احتیاج به هیچ چیز دیگه ای نداشتن. اما در طول سالها هی نوشته، یا عالمی نوشته، نوشته شده جزء دین. نسل بعدی عالم بزرگی بوده، نوشته هایی داشته، شده جزء دین، که الان یهودیا به اون عمل میکنن، نه به تورات. به اون عمل میکنن، نه به تورات. و اینم پنهان از دست غیر یهودی. این ایشون میگفت شما مثل اونا، ما اونا احتیاج به چیزی نداشتن، خودشون اختراع کردن برای خودشون. مشنات اسم اون کتابه در زبان عربی. عرضم به حضور، ما به فرمایشات پیغمبر احتیاج داریم. امیرالمومنینم حافظشه، نمیذاره یه ذره کم و زیاد بشه. بنابراین هر چی نوشته بود سوزوندن. نوشتن فرمایشات پیغمبر تا سال 143، سال 143 هجری، هجری قمری، عصر خلافت منصور دوانیقی نوشتن ممنوعه. هیچ کس هیچ چیزی نمی نویسه. چند سال شد؟ 11 سال. و 10 سالش رو کم کنیم، 143 سال میشه 133 سال هیچ کس فرمایشات پیغمبر رو به صورت نوشته در نیاورده. همه سینه به سینه نقل کردن. خب تا دلتونم بخواد، زمان معاویه آدم جعال دروغگو آوردن به میدان. ببینید امرؤاس شده یکی از صحابه پیغمبر، سمرة بن جندب شده یکی از صحابه پیغمبر، یه آدم های منافق کافر معاویه شده یکی از اصحاب پیغمبر، از اونا نقل حدیث میکنند. و این قاطی شده به اونجاهایی که حرف درست هم هست. لذا مثلا همین کتاب صحیح بخاری که اسم بردم، ایشون میگه که من این 4000 تا حدیثی که تو این داره 6000 تاست، با حذف مکرراتش میشه 4000 تا. این 4000 تا رو از میان 400000 حدیث انتخاب کردم. چهارصد هزار حدیث تو دسترس مردم بوده. احمد بن حنبل که امام حنبلیان است، ایشون میگه من این کتابم رو از میان 700000 حدیث انتخاب کردم. اینقدر حدیث جعلی و دروغی و ضعیف و بی قیمت تو دستبال مردم ریخته شده. خب عرض کردیم تو سنه 143 نوشتن ممنوعه. اون سال منصور وقتی حضرت صادق آمده بود به میدان، در فاصله‌ای که بین دولت بنی امیه دولت بنی عباس فاصله شده بودی، مقداری آزادی بود، حضرت شاگرد تربیت کرده بود، اینا کتاب ها نوشته بودن تو دست مردم، حرفای حق به دست مردم رسیده بود. ایشون میترسید که این مکتب عالم اسلام رو بگیره. تا حالا هیچ کسی چی ننوشته. این مکتب که نوشتن رو اصل قرار داده، همه شاگردا درسای حضرت صادق رو می نویسن، ایشون از پیامبر حرف نقل میکنه، حرف صحیح دقیق در مورد همه جای دین. این مکتب الان عالم اسلام رو تسخیر خواهد کرد، بنابراین دستور داد که بنویسند. نوشته هایی که در عالم اسلام هست از زمان ایشونه، زمان منصور، سنه 143، یعنی یک قرن و 30 سال. در این فاصله کسی از فرماشت پیغمبر کتابت نکرده است. اونایی که دیدیم که کتابت کرده بودن همه رو سوزوندن. عالم اسلام شده بود قرآن خالی، گفتن حسبنا کتاب الله دیگه، قرآن خالی. خوارج چی بودن؟ خوارج کسانی بودن که از صبح تا شب، مثلا از شب تا صبح قرآن میخوندن، روزام که روزه بودن قرآن میخوندن، فقط قرآن میخوندن، فقط قرآن میخوندن. قرآنو لزوم نداشت بفهمن، قرآنو باید بخونن. این بر عالم اسلام حاکمه، همه عالم اسلام قرآن میخونن، قرآن حفظ میکنن، اما قرآن را نمیفهمند. همه قرآن قابل فهمه به نظر اولیه نیست، البته ترجمه قرآن، همه قرآن قابل ترجمه است، ترجمهش معلومه. اما همون مثال که عرض کردم، اقم الصلاه لدلوک الشمس، این دلوک شمس یعنی چی؟ الا غسق اللیل، غسق اللیل یعنی چی؟ اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، صورتتون رو بشورید، از کجا بشورید؟ صورتتون رو بشورید، بعدم دستاتون رو بشورید، بعدم مسح کنید، که مسحش رو عوض کردن و تبدیل کردن به شستشو، سر رو میشورن و پا رو میشورن. قرآن گفته مسح کنید، اینا میشورن، فقیهشون بهشون دستور داده، مرجع تقلیدشون بهشون دستور داده، خلاف قرآنه. باشه، زمان خلیفه دوم میخواستن نماز میت بخونن، دعوا اختلاف شد، 4 تکبیر بگیم، 5 تکبیر بگیم، 6 تکبیر بگیم، 7 تکبیر بگیم. این میگه 6 بگو، اون میگه 7 بگو. یکی از همراه پیغمبر بوده، مثلا در مورد شهدای احد، جنازه شهدا رو میذاشتن، پیغمبر نماز میخوند. خب اون نماز رو برای اونا ممکن بود یه جور دیگه بخونه. اون میدونست که اینجا چرا باید مثلا 7 بگه، مثلا 6 بگه، 4 بگه. 4 که نداریم. نتیجتاً تصمیم گرفتن که 4 بگن. الان اهل سنت رو اگر دیده باشین 4 تکبیر بیشتر نمیگن، در حالی که نماز 5 تکبیر داره. اینجوری مال چیه؟ نبود کسی بگه چی. اینایی هم که بودن با هم دیگه اختلاف میکردن. از اون زمان خلیفه دوم تقریبا مثلا 15 سال از وفات پیغمبر گذشته، 10 گذشته، 5 گذشته، اختلاف. امام خدا گذاشته برای اینکه این اختلافات رو برطرف کنه، بگه حق با کیه. خب مردم از دین خودشون فقط قرآن رو میدونن، قرآنم که همشون نمیفهمن. این جمعیت خوارج به پا شد، جمعیت خوارج، فقط قرآن، فقط قرآن. به امیرالمومنین میگفتن شما که حکمیت رو قبول کردی، درست ما به زور گردن شما گذاشتیم، اما شما قبول کردی، کافر شدی. با گناه کافر میشه شخص. این یک حرف. همه ما هم کافر شدیم، اما ما توبه میکنیم، برمیگردیم به اسلام. تو هم با توبه کنی، حضرت من استغفر الله ربی مثلا راز. نه، باید بگی از این، آخه اینو من نکردم، شما زور گفتین، شما به زور من وادار کردین، من راضی نبودم و بعدم گفتم به قرآن حکم کنند، اینا برخلاف قرآن حکم کردن، به هوا هوس خودشون حکم کردن. نه، تو کافر شدی، باید توبه کنی. با گناه آدم کافر میشه. مسئله اختراع خودشون جزء عقاید خوارج این است که انسان با گناه کبیره کافر میشه. خب حالا که کافر شدی، قتلت جایزه و واجبه. ببینید یه جریان بزرگ ایجاد شد از لحظه وفات پیامبر. گفتن حسبنا کتاب الله، عصر خلیفه اول که گفتن حسبنا کتاب الله، عصر خلیفه دوم که گفتن حسبنا کتاب الله، عصر خلیفه سوم، نتیجتاً یه مجموعه بزرگی مسلمان نادان جاهل که فقط میتونه از روی قرآن بخونه، بعضیشو که ساده است میفهمه، بقیش هم نمیفهمه، لازم هم نیست بفهمه، تو باید فقط قرآن رو بخونی. اینجوری یه جریان عظیمی به پا شد از لحظه مرگ پیامبر تا زمان امیرالمومنین. جهل گسترده‌ای بر همه عالم اسلام حاکمه. اون جهل گسترده که بر همه عالم اسلام حاکمه امیرالمومنین رو شهید کرد. عرض من تمام. یه شبه، فقط یه شبه ما شما رو میبینیم، بعدم میریم. اگر این عرایزی که من کرده باشم کردم توجه کرده باشین، دلتون اینجا بوده باشه، یه مسئله مهم، مسئله مهم اصلی دینی اساسی فهمیدیم، این قیمتیه. شبمون رو به عبادت گذروندیم. بزرگان گفتن تو مفاتیح داره که اونجا میگه که بحث که علما میکردن، گفتن این شبهای احیا، شبهای قدر، بهترین عملی که انجام بدهیم علم بیاموزیم. اگر آدم یه نکته اساسی دینش رو در این شب آموخته باشه، برده یه بخش بزرگی، یه عبادت بزرگی انجام داده. خب خدا برای همتون، برای همه مردم کشور ما، برای همه مسلمان ها عافیت بخواهد در سال آینده، بلا رو از همه عالم اسلام دور کند، بر سر دشمنان اسلام بریزه همه این بلاها رو، جمعیت ما رو عاقبت به خیر کند، توفیق ترک گناه به همه ما بدهد، توفیق ترک اخلاق بد به همه ما مرحمت کند. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله. همه با من بگید سلام بر حضرت امام حسین در این شب، در این سه تا شب جزء شبهای زیارتی مخصوص اون حضرته. علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فرمود جنازه مرو بعد از اینکه شستشو کردین، کفن کردین، در تابوت بگذارید. شما دوتا پسرای من عقب جنازه رو بگیرید. جلوی جنازه خودش بلند میشه و حرکت میکنه، شما دنبال اون کسانی که جلوی جنازه رو حرکت میدن برین. میرین اونجایی که اومد روی زمین، اونجا قبر منه. یه سنگ مثلا قاطع نورانی سفیدی رو میبینید، اونجا رو میکنید، اونجا قبر منه. بردن تا نجف، از کوفه تا نجف خیلی فاصله نیست، بردن اونجا بر زمین گذاشتن، اون سنگ رو مثلا پیدا کردن، زمین رو کندن، با یه فاصله اندکی یه قبر آماده یافتن که در اون لوحی بود که حضرت نوح نوشته بود که من این قبر رو کندم 700 سال قبل از طوفان برای وصی آخرین پیامبر، وصی همه اوصیا و سید همه اوصیا. خلاصه اونجا فرمودن منو دفن کنید، 7 تا سنگ لحد وجود داره بذارید، بعد یه دونش رو بردارید، بعد میبینید یه پارچه دیبا روی قبر من افتاده. شما حسنم بالای سر قبر رو بر میداری پارچه رو، مشاهده خواهی کرد که پیامبر خاتم و همه انبیاء بزرگ آنجا جمعند و با من دارن سخن میگویند. پایین پارم حسین من برداره، اونجا مشاهده خواهد کرد که مادر بزرگش، مادرش و زنهای بزرگ عالم جمعند، دارن برای من نوحه می کنند. بعد بیاندازید و روی قبر من رو بپوشونید، هیچ علامتی نگذارید و برگردید. فردا صبح از خانه من چند تا تابوت به این طرف و اون طرف بفرستید که جای قبر من معلوم نشه. اینایی که همراه من همراه جنازه من آمدن بر من نماز خوندن 3-4 نفر بیشتر نبودن، اینها حفظ کنن خبر رو به جایی به کسی نگویند و این قبر ایشان در عصر هارون رشید آشکار شد. اما حسین من تو صبر کن، تو صبر کن، تقوا را پیشه کن. وقتی از بالای اسب به زمین میافتی بدنت پر از تیره. ما این رو معمولا در مورد حضرت ابوالفضل میدونیم و میگیم که مثل خارپشت شده بود بدنش. وقتی با گرز آهنی بر فرق سرش کوبیدن که دیگه نتونست خودش رو روی اسب نگه داره، با همه اون تیرها به زمین آمد، تیرها یک بار دیگر به بدنش فرو رفت. نظیر این برادر بزرگوارش حضرت حسینه که بدن ایشون هم پر از تیر بود. گفتم که وقتی نفس میکشید از همه سوراخ‌های زرهش خون میجوشید، به صورت به زمین افتاد، خاک‌های گرب کربلا رو جمع کرد و پیشانی بر روی اون خاک ها گذاشت. گفتن ساعتی 3 ساعتی که نه 3 ساعت 60 دقیقه مدتی مردم از ایشان غفلت کردن و این ساعت ساعتی بود که ایشون با خدای متعال مناجات داشت. اینو مکرر عرض کردیم، عرض کرد خدایا هر چه به من دادی من چیزی در برابرش به تو ندادم، نه علی اکبر دادم مال من نبوده، نه ابوالفضلمو من دادم مال من نبوده، نه علی اصغرمو دادم، اینا هیچ کدوم مال من نبوده، من هیچی به تو ندادم، هر چه به من تو دادی مجانی دادی. ولا حول ولا قوة الا بالله.